أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات گذشته برای اینکه معنویت دینی معنادار بشه و سلوک معنوی کمی برای ما واضح و شفاف بشه، توضیحاتی دادیم که سلوک چیه و اساساً این سلوک معنوی و معنویت دینی میخواد چی کار کنه. به طور خلاصه اشاره میکنیم که زمینه بحث بشه که وارد بشه. عرض کردیم اساساً سلوک معنوی، سلوک دینی برای رفع تعشقات و تعلقات خاکی است که باید برطرفش کنیم و باید به سمت باطن و عالم معنا ارتقا پیدا کنیم. نیازمند به معامله قلبی هستیم. بحث قلب جدیه در اینجا. مثلا مؤمن به معنای واقعیش اگر بخواد درست عمل کنه، همیشه باید نگاهی به قلب و درون خود هم داشته باشه. اون بیانی که از امام صادق علیه السلام عرض کرده که مؤمن دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون، باید درون رو همیشه نگاه کنه و همیشه محاسبه کنه، ببینه چه خبره، همیشه ببینه، همیشه برای ارتقاش فکری بکنه، دغدغه قلب داشته باشه، مسئله قلب اونقدر براش جدی باشه که دنیا براش جدیه، بلکه بیشتر از این باید براش مطرح باشه. یه واقعیت است. ما یه وقت محدودی داریم و یه راه ابدی داریم و یه کمالی داریم و چاره جز این نیست که همینجا باید به اینها پرداخت. نظام معامله قلبی و مسئله قلب جدیه. در بحث سلوک گفتیم و عرض کردیم اساساً همین معنا یک نوع عمق بخشیه به فطرت پاک خداوندی است که ما داریم. این رو هم توضیح دادیم و بعدش هم عرض کردیم یک زیست مؤمنانه موحدانه است، یعنی ایمان نوع خاصی که دغدغه خدا و خوشنودی خدا را داره. توضیح دادیم دغدغه خدا و خوشنودی خدا را. بعد کنارش هم عرض کردیم دست به کار باید شد، باید زحمت کشید، ازش به عنوان ریاضت شرعی، ورزش شرعی، تمرین شرعی، هرچه عنوان باید بدید، ولی واقعیتش اینه، یعنی ما باید چون این کار رو انجام بدیم. خب اینها رو در باب سلوک گفتیم، توضیحشون دادم، یه به همین مقدار اکتفا میکنم. خب این که در مورد سلوک گفتیم، بعد یک نسبتش رو با اخلاق هم جلسه قبل توضیح دادیم که یک نوع اخلاق ناب نهایی به اصطلاح قرآنی است، اساسا کار سلوک، اونم توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردم. من همینجا پیش از اینکه وارد بحث بعدی بشم عرض کردم این بحث سلوک رو تا مطرح و سلوک معنوی، دغدغه خدا داشتن، دغدغه خوشنودی خدا داشتن و به اصطلاح توجه به توحید در تمام سراسر زندگی داشتن، زیست مؤمنانه داشتن، این هاست و این رو ما باید تقویتش کنیم، یعنی باید این رگه را در خود تقویت کنیم. رگه هست، اگر ما را به حال خودمون بگذاریم اینیم فطرت ما، عرض کردیم اینه، ولی با این حال ما در این دنیا میایم با این اوضاع زمانه، مخصوصا این عصر کثرت و توجه به کثرت، عصر درگیر کردن ما با اشتغالات فراوانی است که گاه احساس میکنیم فقط روز رو شب کردیم، شب رو روز کردیم، ولی کاری نکردیم که گاهی اینجوری میشه. این نوع مسائلی که پیش میاد گاهی عصری است که ما را به یک توجهاتی میکشونن که از عصر بمانیم. نمیگم این عصر نمیشه کار کرد، میشه خیلی کار کرد، ولی عملا اینه دیگه، در این عصر میبینید بود کثرت و اشتغالات فراوان درگیره. خب حالا که اینه، ما باید این رگه توحیدی رو بالا بیاریم، یعنی این رگه توحیدی رو قوی کنیم، تقویت کنیم، بلکه اندیشه ما بشه، منطق ما بشه. من اینجا میخوام یک توصیه کنم، هنوز بحث بعدیمون رو باید شروع کنیم، ولی این رو تا اینجا چون گفتم میخوام یه توصیه کنم. ببینید این زیارت امین الله رو دیدید؟ زیارت امین الله خیلی مختصره، 2 دقیقه تا 3 دقیقه تا 5 دقیقه، هر کی خیلی هم بخواد طول بده فکر نکنم بیش از 5 دقیقه بشه. دقت میکنید این زیارت امین الله رو داشته باشید، باهاش هشت و نشت داشته باشید، خیلی کمک میکنه تو این زمین. زیارت امین الله که امام سجاد انشاء فرمودن، این زیارت اولش زیارت نسبت به حجت خداست که امام باقر فرمود برای هر حجتی هم میشه استفاده، اصلش امیرالمومنینه و برای بعضی از امامان دیگر هم میشه استفاده که به بیان امام باقر علیه السلام. خب این زیارت بخش اولش زیارته، بخش دومش یک دسته دعاهاست، بخش سومش ثناء خدا و ناز دادن خداست. این سه بخش داره کل زیارت امیرالله، خیلی خلاصه ولی در این حال. حالا بخش اولش که ما رو با ولایت گره میزنه، بنده معتقدم بهترین راهی که داریم ولایت همراه توحید همیشه باشه، یعنی توحید رو بدون ولایت نکنیم، ولایت هم بدون توحید، این دو هر دو همیشه همراهش با هم باشه. به این زیارت امیرالله عملا اینه، بخش اولش در واقع برمیگرده به ولایت و ابراز ادب نسبت به امام معصوم، حجت خدا، امیر المؤمنین، حجج دیگر، با این بیانی که دارند. خب این قسمت اول. و قسمت اول شاید چند تا لقب بیشتر نیاد، امین الله بیاد، حجت الله بیاد، چه یا مثلا جاهدت فی سبیل الله بیاد، این تعبیر بیاد، ولی واقعا کسی اهلش باشه یک کمی کار بکنه خیلی خوب میتونه باش حسم بگیره، یعنی ولایت در ما تقویت. این بخش اول. بخش دومش توحیده، یعنی زیارت امین الله بخش دومش توحید. بخش دومش چی میشه؟ دو بخش میشه، یه بخش دعا، یه بخشم چی؟ یعنی خواسته هایی است که ما از خدا داریم، یه بخشم هست به عنوان ثناء حضرت حق، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والحق. این قسمت، این قسمت دوم که توحیدی خودش دو بخش میشه. قسمت اولش اون خواسته ها، خواسته های ناب توحیدی است، نکته های سلوکی داره، دعوت به سلوک میکنه اگر کسی این زیارت رو باش آشنا باشه. الان جاش نیست که من تفصیل بدم، در جاش ما گفتیم، فقط من الان میخوام یک توصیه کنم. این توصیه رو برای اینکه ما این بحث رو کردیم، توحید اینقدر اهمیت داره، اساس دین پایه است و باید با توحید خود را عادت داد، موحدانه زندگی کردیم، رو گفتیم یک برنامه هر روز آدم داشته باشه، باش هشت و نشت داشته باشید، یعنی همین زیارت امین الله. اون بخش دوم مثلا در باب دعاش میبینید صحبت رضا و قضای الهی است و صحبت این هست که خدا یا به من اشتیاقی بده در ذکر خود، مولعتن به ذکر که به دعای اینجوری ذکر، اینها رو میگیم مکرر به جان الغا میکنیم که این حقایق را بخواهیم. اینا میگن اونجا آمده، صبر آمده، شکر آمده، تقوا آمده، بعد خلقیات ناب اولیای الهی آمده، خواسته شده که این خلقیات خلقیات دشمن خدا را از خودش دور میکنه و این دست مسائل که الان هست. رجوع کنید به زیارت امین الله، بخش اول که در باب ولایت، بعدش شروع میکنه اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضایک، اینها رو در مورد اینجا دعاست، این قسمت دعاش. این دعا همه نابه، کسی اگر یک کمی تأمل کنه اینا رو که میخونه هشت و نشت داشته، بعد از مدتی میبینه دغدغه سلوکی پیدا کرده، همین زیارت امین الله، دغدغه خوشنودی خدا داره، دغدغه ذکر خدا داره، دغدغه فرحه لقاء حق داره، شادی ملاقات حق داره، اینا این تعابیر اونها همه اینجا اومده، دغدغه رضای الهی داره، اینا همین همونجا اومده. خب این خیلی میتونه کمکتون بکنه. تقاضا دارم هشت و نشر با چنین زیارت نامه ای زیارت امین الله داشتن خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی دغدغه خواستن. ما ببینید بعضی موقع ما بعضی از خواسته هامون خب داریم به شکل طبیعی، حتی خواسته مادی داریم، بعضی ما که در زحمت میفتیم میخوایم، ولی یاد بگیریم بعضی از خواسته ها خواسته هایی است که خواستنش خدا رو خوش میاد. دقت میکنه بنده خدایی تو روایت هست که کسانی که دعا میکنن مسئلتی داره، تو این دعا کردن هاش اولش خب بنا این هست که معمولا دعا که میکنید حمد و ثنا و اینها باشه، خدا رو در باب خدا رو به اصطلاح کمالات خدا بگید، گر بگیرید بعد بخونید. تو روایت از هر کی دعا بکنه همین قسمت اول حمد خدا رو مشغول هست، انقدر مشغول بشه یادش بره که چی میخواست از خدا، خدا هم اون رو میده، هم بهترش بهش میده، بهتر از اون. چرا؟ چون خود همین بهتر از اونشه. همین میگه هست ارزم چیه؟ یعنی ما دعامون بعضی ما دعایی است که خدا رو خوشش میاد، خدا میگه هر چی خواسته از این جور چیز خواسته از من. خواسته هاش خواسته های معنوی نابه. اونجا نگاه کنید، رضا به قضای الهی، فرحه لقا، نمیدونم خلقیات ناب اولیاء خودت رو بده، خلق دشمن خودت رو هرگز در من قرار نده. اینا اینجور نگاه کنید، اونا مشغول کن خدایا مرا به خودت، به حمد خودت، به ثناء خودت و مرا از دنیا بازدار. اینا نگاه کنید، این نوع مزامین هست، خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی اون رگه سلوکی رو در ما، سلوک معنوی رو در ما احیا میکنه. این رو حشر و نشر بشه، عادتتون بشه، روالتون بشه، کلن یاد بگیریم. چرا ما باید حتما مثلا زندگیمون بگذره؟ خب درسته یه نماز میخونیم، گرگاهی هم معلوم نیست چه میمون، گرچه باید نماز هم بعدا انشاءالله ما باید یک دور بحث نماز رو انجام بدیم، ببینیم چجوری باید نماز خون، اونجوری که بزرگان ما گفتن، اون اولیای الهی گفتن، ائمه معصومین فرمودن، اون گونه که عارفان ما به تبع امامان معصوم رو در کار خودشون، اون گونه که حضرت امام بود، اینا رو عرض میکنیم. ولی ما گهگاهی نماز عادی میخونیم، درسته؟ حالا من عرضم اینه، این رو که این دعا رو که میخونید پی در پی هش رو نش داشته باشی، براتون یک دغدغه های ویژه ای رو پدید میاره، یا حداقل هر روز در حافظه نزدیک شما آورده. خیلی کم چیزی نیست، خیلی چیز خوبیه، یعنی آدم رو راه میده. این یک. بعد از اون میرسه به ثنای حق. ثنای حق هم یعنی خدا رو ناز دادن. من نمیدونم در باب ثنا دیدید بعضی از این وصف‌های الهی رو، وقتی آدم میگه آدم پرواز میکنه همراهش، تازه یاد میگیره که چیکار کنه با خدا. خاصیت ثنا اینه و ما متاسفانه ثنامون کمه. اشعار نابی داریم، بعضی از اشعار گر میگیره شدید ما رو بالا، ولی کم داریم. این حیفه، این ثنا رو باید تو کارمون بیاریم، تو اشعار فارسی که هست، یعنی بفهمیم مضمونش رو، یاد بگیریم بفهمیم در کارمون داشته، خیلی کمک میکنه. و من دیدم بعضی ها رو با این تازه اون به اصطلاح حقیقت توحیدی ناب براشون پیدا میشه. امام سجاد در این زیارت امین الله اون بخش ثناش هم عجیبه، از اول هم با اینجا شروع میکنه، اللهم من قلوب المخبتین الیک والا، خدایا دلهای مخبتان الهی شیفته و شیدای توی، از همینجا شروع میکنه. از چهار تا فراز اولش که اصلا فضای ناب سنگین به اصطلاح عرفانی داره، و بعد هم هرچه میگه خدا رو ناز دادنه، که این خیلی خوبه. حالا عرضم این بود، شما زیارت امین الله رو داشته باشید با این سه فرازی که هست، فراز اول که در باب ولایت، فراز دوم که به اصطلاح قرار دعاها و دسته از حقایق و نکته های سلوکی رو از خدا بخوایم، فراز سوم هم خدا رو ناز دادن، آخرش هم بعضی هم میگن آخرش هم مهمه، اونجایی که میگه خدایا اینها رو از ما بپذیر به حق پنجتن آل احبار، یک به یک نام میبره، اونم خیلی عالیه. مثلا یاد بگیریم نام پنجتن آل احبار رو همیشه تو برنامه هامون داشته باشه، اسم ببریم و این زیارت داره استفاده کن. خواستم اینو بگم، ما که گفتیم دغدغه خوشنودی خدا رو باید داشت، نمیدونم زیست موحدانه، خب یک دستورالعمل ما چی باشه؟ همین زیارت امین الله باشه، هر روز داشته باشه. من بعضی ها دیدم هر روز رو یه برنامه ثابت دارن، یه برنامه هم گهگاهی هر وقت دیدم فرصت پیدا کردن دوباره این رو میشینن میخونن، چون یاد گرفتن یا حفظ کردن راحت میتونن این رو بگن و باش زیست میکنن، باش به اصطلاح اوج میگیرن. تو روایت آمده چه فضیلتی داره، رجوع کنید به زیارت امین الله توش آمد. خب این رو یه پرانتزی بود باز کردم، بیشتر میخواستم اینو بگم، ما که گفتیم اینقدر مهمه مسئله زیست مؤمنانه موحدانه، از اینجا شروع کنید، همین زیارت امین الله در کارتون داشته باشید، یک کمی مضمونش رو نگاه کنید و باش کنار بیاید، بعد از مدتی میبینید خیلی راحت میشه. اوایل سخت نگیرید، همینجوری بخونیدم کافیه، همین به شکل عادی یه زیارت کنید، ولی ادامه که دادید بعد از مدتی میبینید چی میشه. چه اثری میذاره میبینید ان شاء الله. خب این یک مسئله تمامش کنیم. خب ما که گفتیم حالا سلوک اینه، بحث ما اولین بحثی که می‌خواستیم بکنیم سلوک اجتماعی بود. سلوک توضیح دادیم، دغدغه خدا داشتن، خوشنودی خدا رو تأمین کردن، به سمت رضوان الهی قیز برداشتن، تعشقات رو رفع کردن، به خدا نزدیک شدن، تقرب، لقاء، اینا رو گفتیم. خب حالا چون این اندیشه‌ای که گفته شد، حالا مسئله‌ای که ما داریم، چون این سلوکی که میگید آیا سلوک اجتماعی میشه داشت یا نه؟ بذارید با این سوال شروع کنم اول. بعضی هم میگن سلوک یعنی کار باطنی کردن دیگه، درگیری درونیه، در درون حیبات خود خیلی باید از ظاهر دست کشید، اصلا تو ظاهر نباید بود، اصلا اجتماع مزاحمه، اصلا اینا باید بذاریم کنار تا بخوایم سلوک کنیم. آیا اینجوریه واقعا یا نه؟ این سوال رو چرا مطرح کردم؟ چون بعضی ها گمانش رو اینه، تا میخواید کار عرفانی بکنید باید حتما گوشه نشین باشید. آیا این هست؟ به من بگید بعدن میگم. دین گفته من سلوک میخوام، سلوک اجتماعی هم از تو میخوام، سلوک در صحنه اجتماع از شما میخوام. ایشالله عرض خواهم کرد تصریح رسول الله، حالا میرسیم من توضیح میدم اصلا بیان رسول الله چیه، چجوری توضیح دادن. و به من بگید تصریح قرآن کریم در همین سوره بقره برای خوش توضیح داره، ایشالله اگر رسیم توضیح میدم. عرض میکنم چی میخوام بگم؟ بعضی ها برداشتشون اینه که اگر میخواید کار سلوکی کنی، کار معنوی کنی، کار باطنی کنی، لازمش گوشه نشینیه، لازمش دوری از جامعه است، لازمش اینه که ارتباطات رو به حداقل برسونی. آیا این واقعیت داره؟ من فقط از شما سوال کنم، از امیرالمومنین بالاتر هم داریم در عرفان، در معرفت داریم؟ امیرالمومنین چجوری بوده؟ چه اون دوره‌ای که دوره رسول الله بود، چه اون دوره‌ای که حکومت ازش قصد شد، چه اون دوره‌ای که به حکومت رسید، شما چجوری دیدید امیرون؟ به نظرم همین یکی رو اگر یک کمی نگاهی بکنید توش خیلی چیزا میفهمید. حالا چه کرده امیرالمومنین که همون اوج معرفت برای ایشونه؟ اصلا همه آقایون عرفا افتخارشونه که میگن ما سرسلسلمون امیرالمومنینه. در دوره رسول الله هم همینو بهتون بگم، حالا میرسیم انشاءالله توضیح بیشتر. در دوره رسول الله هم امیرالمومنین سردمدار یک دسته از یاران رسول الله بودن که یاران معنوی بودن، سردمدار اینها، ولی در این حال از جهاد چیزی کم گذاشت، از حضور اجتماعی چیزی کم گذاشت. فکر میکنم کافیه، ولی حالا من میخوام بحث مفصل جدی، واقعا خود دین چی کار کرده و چی جوری میشه سلوک اجتماعی داشت رو مطرح کنم. پس این سوال اینه که اساساً سلوکی که شما گفتید دغدغه باطنی است و باید به باطن توجه کرد، برای خودش یک به اصطلاح دغدغه های ویژه داشت، چگونه میشه تو صحنه اجتماع بود و سلوک داشت؟ این یک سواله که بعضی من دیدم اصلا صریحا میگن اصلا عرفان ما رو به گوشه نشینی دعوت میکنه. ما گاهی داریم تو تاریخ عرفان بعضی ها این کار رو کردن، ولی آیا روح شریعت این رو میخواد یا نمیخواد؟ ما برای ما معیاره. ما همیشه در این نوع موارد راه اصلی که داریم اینه، خود شریعت که سردمدار حرکت عرفانی چی گفت؟ اولا این مبانی عقلی و عرفانی هم چی میگه؟ که اینم باز بعدا انشاءالله میگیم. هیچ کدوم اینا این رو نمیگه، اینا که ما داریم، اینا که ما میفهم. بله من میدونم برخی از نهله ها و برخی از مکاتب دیگر اصلا جور دیگر اصلا نگاه میکنم، ولی بنده معتقدم اینجوری نیست، توضیح هم میدیم انشاءالله. میخوام بحث کنم، پس بذار یک تعبیر دیگه کنم. این سوال بود و یه مختصری رو میخوام وارد بشم و بحث شروع کنم، ولی اجازه بدید از اینجا باز دوباره شروع کنم. سلوک اجتماعی اصلا یعنی چی؟ یک معنای سلوک اجتماعی آن سلوکی که با اجتماع و اقدامات اجتماعی سازگار باشد، حد اقلش این، این حد اقله. حد اکثر مسئله سلوک اجتماعی چیه؟ آنی که با اقدام اجتماعی به معرفت خدا میرسد، به توحید میرسد. واضح هستم چه از میکنم؟ این دیگه اون کف، این سقف کف کار، اون سقف کار، دقت میکنم. یعنی سقفش اینه، به دست بر قضا بهتون بگم دین این کار رو کرده، اون قسمت آخر رو حتی گفته، ده تا گفته سازگاره که میگیم و باید هم توضیح بدیم، یه چیز دیگه هم گفته که اصلا راه اینه، راه اصلی اینه، راه دیگر را امضا میکنه، میگه میخواید داشته باشید داشته باشید. اون رهبانیتی که به اصطلاح مسیحیان آوردن تو قرآن آمده، من انشالله توضیح میدم. فعل جمله اجازه میده، میخواید داشته باشید داشته باشید. این ابتداء شماست خودتونی، ولی راهی که دین میگوید چیست؟ میخوام اینو. خب پس سلوک اجتماعی رو ببینید چی عرض میکنم، حداقلش اینه. آیا آن سلوکی که با اجتماع سازگار باشه، این کف کار. سقف کار چی؟ آن سلوکی که با اجتماع سلوک میکنه و میخواد به نتیجه برسه، به تعبیری راه اجتماعی رو راه نهایی سلوک و معرفت میدونه. و توصیه اصلیش اینه، دلیلم داره چرا، انشاءالله خواهیم گفت. خب تا اینجا شو، این سلوک اجتماعی، اون سوال رو گفتیم، حالا میخوام وارد بشه. اجازه بدید من یه مقدمه ای بگیرم، یکی دو تا مقدمه باید بگیرم تا این بحث خودشون شد. یه مقدمه ای که میخوام عرض کنم اینه، اساسا اون چی که دین میگوید، اون دستوراتی که دین میدهد، اون مقاصدی که دین داره در سه ساعته. یعنی معمولا اون چه دین میگه هم میخواد ساحت دنیا رو درست کنه، هم ساحت آخرت رو میخواد درست کنه، هم ساحت فوق آخرت، یعنی همین توحید و معنویت ناب. فوق آخرت اسمشو میذارم به دلیل اینکه معمولا دغدغه‌ای که من بهش برسم یا جهنم رو از این بالاتر میره، از جهنم در برم به بهش برسم از این دغدغه ها بیشتر میشه. دین هر سه ساحت ما رو میخواد تامین کنه، هر سه سعادت ما رو میخواد تأمین کنه. این یک مسئله است، داشت باید توجه کنید. بذارید از اینجا شروع کنم. جناب بوعلی سینا در اشارات نمط نهم یه بحثی رو میکنه و اظهار شگفتی میکنه از قانون شریعت، قانون دین، یا به تعبیر ایشون هذا من عجب العجاب، این چیز عجیبی است که شریعت داره. چی مطرح کرده؟ چون اصلش بحث بوده سر عبادات، مثلا نماز. این نمازی که ما میخوانیم سه ساحت رو تأمین میکنه. ایشون خب خودش فیلسوف میدونه، معمولا قانونگذارهایی که ما میشناسیم خیلی اگر بخوان درست کنن سعادت دنیا، اونم مثلا همین 100 سال و 50 سال خودش رو ببینه بود خود درست کنه، بیشتر از این نیست، ولی حد اکثرش دنیاست. میدونه قانونگذار، بعضی از قانونگذار فقط میخوان دنیا را، فقط یه جوری سعادت و رفاه و امکانات مثلا دنیوی رو برایشون فراهم کن. بعضی از قانون و میدونه خیلی هم که خیز بر میدانه، یه کمی میفهمن خبری است بعد از مرگ، باید فکر بعد از مرگ رو هم بکنیم، یعنی ما این دنیا رو باید آباد کنیم، آخرت هم باید آباد کنیم. جناب ولی میگه دستور شریعت در مورد نماز مثلا جوریست که سه ساعت رو پر میکنه، هم دنیا را، هم آخرت را، و هم فوق آخرت را. و بعد تا این رو میگه، میگه این چیز عجیبیه، این چیز شگفتیه، هذا من عجب العجاب، چیز عجیبیست. چرا؟ جناب ولی میگه ببینید نمازی که شما میخونید، این نماز به حسب ظاهر، خب ما میگیم اصل نماز تشریح شده برای قرب الله و برای معنویت، پا برجاست مشخص، ولی با همین نماز دنیای ما رو هم آباد میکنه. جناب ولی توضیح میده، میگه مثلا قانونگذار شارع مقدس، خب قانونگذار که شارع مقدسه، مردم همیشه باید در حافظهشون همیشه قانونگذار و احترام قانونگذار تو ذهنشون باشه تا قانون رو در صحنه اجتماع اجرا کنن، تا بی‌نظمی در جامعه نشه. میگه اگر اینه، ایشون تعبیر میکنه سان، سان یعنی به اسم قانونگذار، سنت گذار، قانون گذار. ایشون تعبیرش اینه، میگه کسی که نماز میخونه یک فایده دنیا، البته ایشون یک فایده رو گفته، ما تو این کتابی که بوده توضیح دادم فایده های دنیوی نماز چیه. دنیوی منظورمون از این نوع دنیاهایی که اونا میگن نه، دنیایی که آبادی دنیاست، انسان تمام اون چیزی که باید در این نشأه داشته باشه رو داره، در کنارش آخرت هم توش حفظ شده، به فوق آخرت هم توش حفظ شده. حالا ایشون تعبیرش اینه، میگه که قانونگذار باید همیشه محترم باشه، و باید همیشه خضوع نسبت به او در دل باشه تا این قانون اجرا بشه. خداوند سبحان یک فلسفه این مسئله نماز رو که آورده، یک فلسفهش امینه، قانونگذار رو در حافظه همیشه نگه میده. اینا توضیح داره، من قصد ورود ندارم در توضیحش، انشاءالله به بحث نماز رسیدیم شاید توضیح بده، ولی الان فقط میخواستم این نکته رو بگم. ایشون اینو گفته، واقعیتی است، تنها عن الفحشاء والمنکری که گفته میشه یک فایده است، ولی همین صحنه اجتماعی ما، یک ناهنجاریایی که پیش میاد، چقدر تب و تاب داریم میبینید، یک کمی ناهنجاریای اجتماعی پیش میاد، چجور تب و تاب داریم، اوضاعمون همه چیز داره به هم میریزه و گاهی حرمت حکم شرعی هم زیر پا میره، اصلا به هم میخوره. اینا نیست، با نماز همه رو رام میکنه. خب این یک بیان. بعد میگه خب نماز برای آخرت چی؟ این همه روایات و آیاتی که هست در باب اینکه نماز چگونه بهشت ما را آباد میکنه، اولین سوالی که از انسان میکنن، ان قبل قبل ما سوا، ان قبلت قبل ما سوا، تعبیر که تو روایت هست، اولین چیزی که سوال میکنن از نماز میپرسن. اگر نماز رو انسان تونست نمازش مقبول باشه، بقیه هم ازش قبول میکنن، یعنی بقیه هم چند تا خوب هم انجام نداشون بگن کافیه، یعنی راه رو برای ابدش باز میکنه، راه رو برای قیامتش باز میکنه، آخرتش هم آباد میکنه. خب کنارش چیکار میکنه؟ نماز اصلا تشریع شده برای قربت الالله، یعنی ما رو به خدا نزدیک کنه. اصلا اینکه برای قربت الالله هست فکر میکنم در نماز واضحه، یعنی اصلش ما تو نماز قرار احساس کنیم در محضر خدا ایستاده، در پیشگاه خدا ایستاده و بگیم الله اکبر و مضامینی رو به کار ببریم که اوصاف خدا بشود، که عظمت خدا توش باشه، که خیلی از چیزها باشه در باب توحید، به حول الله و قوت یقوم مقات داره، خیلی چیز رو ما یاد میده، همین عنوان یک مستحب بگید تو نماز هست، سوره هم داره خیلی چیزها رو، قل هو الله احد، خیلی چیز. حالا اینا واضح هست. جناب ابو علی میگفت این سه ساحت رو این نماز داره، و عباداتی که شارع مقدس گذاشته چیز عجیبیه. دنیا رو هم ایشون میخواست بیشتر اینو درست کنه، دنیا رو هم آباد میکنه، آخرت هم آباد میکنه، فوق آخرت هم آباد. ولی بتونم عرض بکنم برخی از محققان که در زمینه اجتهاد شرعی قویین تو این دسته از بحث ها، چون اجتهاد ما در حوزه های متعدد، اجتهاد در احکام داریم، اجتهاد در نوع این نوع مسائل هم اصلا در متن دینی داریم و انصافا باید بهش پرداخت، اونهایی که در این زمینه قویین میدونی چی میگن؟ میگن تمام دستورات دینی بلا استثناء در سه ساحت اثر داره، یعنی میخواد سه ساحت رو یک جا حل کنه. اگر شارع مقدس چیزی رو حرام میکنه برای سه ساعته، اگر چیزی رو حلال میکنه و واجب میکنه برای سه ساعته، اگر چیزی رو مستحب میدونه برای سه ساعت، یعنی هم دنیا هم به اصطلاح آخرت هم فوق آخرت، هر سه رو میگیره. اصلا دین سه ساعت رو یک جا. چرا؟ توضیح میدم. سه ساعت رو خیلی باید جدیه. ببینید ما تو بعضی از گناه ها، شما بعضی از گناه چی میفهمید؟ میگید خب گناه یک ناهنجاریه، ولی یادتون باشه همه این گناه ها از یک جهت ناهنجاری اجتماعی هم حساب میشه، یعنی اجتماع رو هم به هم میریزه. الحمدلله ما الان با یک به اصطلاح تمدن غربی هم روبرو هستیم، چیزهایی درش گذشته، راحت میتونیم توضیح بدیم بابا ببینی اینا تا این نیست چی میشود، تا مسئله نمیدونم این دستورات نیست چه میشود و میشه نشون داد. حالا من که وقت اینو ندارم، بیشتر خواستم تو این نکته رو بگم. چی رو بگم؟ یادتون باشه دستور دینی، هر دستوری که گفته میشه، مثلا ربا، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. اگر گفته حرامه، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. تهمت، غیبت، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. یادتون باشه دنیا ما رو خراب میکنن. یادتون باشه با این که معمولا غیبت مثلا کجا میگیم هست؟ کسی است که گناه کرده ولی پنهان مانده. شارع مقدس میگه این کارو نکن که حتی در باب او غیبت کنی. نمیگه چیکار میخواد بکنه با این؟ بهتون عرض کنم دنیای ما رو هم اگر میخواد شیرین بشه باید غیبت بره کنار، و الا شیرین نمیشه. خیال میکنیم داریم خیلی خوب، یک عده رو میزنیم کنار، یک عده رو میاریم جلو. کسی علنی گناه کرده حسابش شده، ولی کسی که مخفیانه گناه کرده، غیبت در اینجاست دیگه، این رو بخواد کسی بیاره بالا، بدانید دودش به چشم همه مردم میاد. چی میخوام بگم؟ اون اینه که اگر شاره میگه نکن، این سطح دنیوی ما رو پوشش میده و باید در جای خودش. ای کاش میشد ما در جمهوری اسلام جلوتر میرفتیم، برخی از این احکام شرعی اجرای درست میشد، میدیدیم چه میکرد. ما بعضیش که دیدیم خیلی میبینیم فرق ایجاد میکنه. ما توی اربعین برخی از جود و سخاوت ها رو میبینیم، اصلا میبینیم بهشته. ما بعد خدا میگه همینجا خودش بهشته که، بله بهشته، دنیا رو میشه بهشت کرد اون دستورات دین را اگر اجرا. این هست. حالا کنارش عملا این غیبت با ما چه میکنه؟ آخرت ما رو خراب میکنه. عملا این غیبا چه میکنه؟ آخرت ما. تو قرآن آمده اینا که کسی اگر غیبت میکنه داره چیکار میکنه؟ گوشت برادر مردش رو میخوره. فقط تصور کنید این صحنه رو با خودتون، ببینید چی میشه براش، یعنی چه میکنه. تنفر و اشمئزاز توش میباره، یعنی اون موقعی که این تمثل براش پیش میاد در جهان پس از مرگ، خودش تنفر داره، اشمئزاز داره از این کاری که کرده. واضح است هم چرز میکنه، آخرتش خراب. خب همین غیبت، همین تهمت، همین ربا، اینها چه میکنه؟ یک کارم میکنه، کدورت باطن میاره، کدورت باطن آور، دوری از خدا میاره. تو ادبیات دینی ما کلن بعضی از تعابیر گناه رو با خدا بسته، مثل تجری، مثل جرم، مثل به اصطلاح اسیان، اسیان خدا کرده، تعدی کرده، به خدا اهانت کرده، این تعابیری که هست. اینا چیکار میکنه؟ اون نکته معنویشو اشاره میکنه، یعنی خیلی آدم رو دور میکنه. این تعبیری هست که تو روایت هست، کسی اگر شراب خورده نعوذ بالله تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. خیلی معنا داره، این راه تقرب رو میبنده، راه تقرب رو میبنده. این حرف رو در اونجا گفتیم، در حرام گفتیم، در حلال و در واجبات و در مستحبات هم بدانیم. تمام اون چیزی که دین میگه هم دنیا رو درست میکنه، هم آخرت رو درست میکنه، هم فوق آخرت رو، یعنی به تعبیری تقرب به سمت خدا میاد. الان من بذاری چند تا مثال، گرچه نباید الان بیستیم، بیشتر بعدها باید بیشتر بپردازیم. الان من یه مثالی عرض کنم، ازدواج کردن. ازدواجی که شریعت قرار داده مشخصه داره یک سامان ویژه‌ای به جامعه دینی میده. اون تشویق به ازدواجی که تو شریعت آمده، اون نحوی که استحباب براش قائل شده و گاه تعابیری آمده که رسول الله فرمود اگر کسی ازدواج نکنه و این نباشه، در واقع از سنت من نیست، از من نیست. این تعابیر خیلی سنگینه، اینا رو میبینه. از یک طرف سطح دنیوی رو درست کرده، خیلی عالی است. الان هم یک چیزی که ما سرمایه ماست، نباید از دست بدیم، همین خانواده است. به برکت شریعت و فرهنگ دینی اسلامی ما، ما خانواده رو همچنان داریم، ولی ببینید تو قبل بیچاره شدم، اصلا معنادار نیست. این یک سطحه. ولی یک سطح دیگر، با همین ازدواج چه می شود در آخرت؟ در روایات نگاه کنید، آمده دینش حفظ میشه، ابدش حفظ میشه. ولی از یک طرف یک چیز دیگه هم گفتن در مورد ازدواج، شنیدید؟ هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از بنای ازدواج نیست نزد خدا. محبوب نزد خدا میدونی یعنی خوشنودی خدا رو جلب کردن. ازدواج دنیوی خوشنودی خدا رو جلب میکن. ببینید دغدغه معنوی رو هم توش اشباک، و واقعا هم همینه. یعنی خیال نکنید دستور دینی فقط یه سوری گفته میشه، حقیقتا اینه، خدا خوشنود میشه. به خوشنودی خدا عرض کردم، اون دغدغه معنوی است. چی میخوام بگم؟ تمام دستورات دینی ما این 3 ساعت رو با هم داره. بعضیا اینو خیلی خوب توضیح میدن. خب حالا اگر اینه، باید یک بار ببینیم چرا اینجوریه. اولا انسان، دین که میخواد سعادت انسان رو بیاره، میتونه سعادت انسان رو مطرح کنه، اما حیطه‌های مربوط به انسان رو قرار نداشته باشه. جناب ملا صدر را در شواهد روبی بیانی داره، خیلی بیان خوبیه. میگه بدن مرتبه نازله نفس، یعنی نفس ما این بدن مرتبه نازله اوست، نه یه چیز جدایی از اون. یعنی یک پله از پله های وجود انسان این بدن دقت بکن. و بعد این تعبیر رو بکن، مگر میشه شأنی از شؤون انسان باشه، مرتبه نازله انسان باشه و شریعت در باب اون حرف نزنه، بگه من اصلا کاری نه، من سعادت انسان میخوام ولی کاری به ساحت بدنی انسان ندارم، معنا ندارم. باید شریعت اگر قراره از سوی حکیم مطلق بیاد باید اینجوری باشه. و بعد میفرماد ببینید دستورات شارع مقدس چرا این دسته دستورات هست، این همه دستوراتی که دنیا رو آباد میکنه، یعنی دنیا رو داره درست میکنه، دلیلش اینه، مرتبه نازله نفس منه. مگه میشه دین بگه من سعادت تو رو تعمیم میکنم ولی کاری به دنیات ندارم؟ باید دنیا رو اما یک حرف هست که بعد در جای خودش باید بهش پرداخت. اون چیه؟ دنیا آباد کردن دو جوره، دنیا رو برای دنیا خواستن، دنیا رو برای اینکه کرامت انسانی حفظ بشه و بعد ابدش حفظ بشه و فوق ابد درست بشه، یه فرق هست. و این خود این باعث میشه مفهوم توسعه معنای دیگری پیدا کنه، مفهوم عدالت یه معنای دیگه، خیلی از مفاهیمی که حالا ما میشنویم تو متن دینی و تو فضای دینی جور دیگه معنا میشه، دلیلش اینجاست. یعنی دنیایی که او میخواد دنیای صرف بحث برای لذت بردن فقط تو دنیا نیست، برای کرامت انسانی است و دستور داده شده. حالا من در جای خودش میگم، میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم معنا نداره دینی که برای سعادت انسان آمده به سطح نازل او یعنی بدن توجه نکنه، معنا نداره. و اگر نکنه حکیم مطلق اون کاری که باید میکرد نکرد. با حال این که میبینید شریعت چقدر پر از این دستورات، یک از طرفی چرا باید به ابد توجه کنه شارع مقدس تو این دستورات؟ یعنی هر دستوری میده یک نگاهی به آخرتش هم داره، گناه چه میکنه با ابد ما و مثلا کار نیک با ما چه میکنه در ابد ما، چرا اینجوری طرح میکنه؟ دلیلش هم واضحه، چون کسی اگر ربط دنیا با آخرت رو بدونه، حقیقت انسان رو بشناسه، راحت میگه مگه میشه من دستور بدم ازش چیزی رو بخوام، سعادتش رو بخوام و ابدش رو نخوام؟ مگه میشه؟ چطور؟ اصل حرف اینه، اساسا انسان با این چی که در دنیا میکنه خود را میسازد، خود رو میسازه، یعنی جان خودش رو میسازه. این نیست که الان من کاری کردم در بیرون خب تمام شد، حرفی زدم تمام شد، نه، شریعت میگه این حرف زدی رفته در جانت هم نشسته، خوب گفتی نور میشه، بد گفتی ظلمت میشه، در جان میشه. لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا. کسی این منطق رو بفهمه اصلا معنا نداره. این کاری که الان غربی ها میکنه جفاست به انسانیت، که چی؟ من دارم سعادت دنیاشو کار دارم، کاری به هیچ دیگه ندارم. بابا ابد بی انتها این همه باید سر اون سفره بشینه، همش هم اینجا میسازه، کاری نداری، تو دستور میدی اینجوری بکن اما نتیجه اخرویشو کار ندارم؟ مگه میشه؟ حکیم مطلق تا این رو میکنه باید اون رو هم در نظر بگیر. بلکه اگر بگم آخرت و ابد همکنون در ما حاضره، خلاف نگفتم، قرآن اینجوری میفهم، یعنی همین الان تا کاری میکنیم ابد خودمون نیست، همین الان ابد ما هست، بهشت ما جهنم ما همین الان هست. این تعبیری که هست در قرآن، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، علامه طباطبایی زیلش میگه به جان دوست قسم، یا به جان خودم قسم، الان دیگه یادم نیست، به جان خودم قسم زارم، به جان خودم قسم، این میگه آخرت همکنون هست. این آیه فقط میگه چی؟ بعد از مرگ فقط کشف غطا میشه، یعنی تو داشتی ازش غفلت کردی، فقط بعدش چی میشه؟ کشف غطا میشه، یعنی پرده کنار میبینی عجب این کاری کردی با خودت. لذا بعضی از آقایون میگن اونایی که اهل اللهی که قوی شدن اصلا آدم ها رو میبینن میتونن بگن این الان بهشتیه جهنمیه چی میگذره درش، همین الان هستش. خب مگه میشه من دستوراتی بدم سعادت انسان رو بخوام تامین کنم به عنوان انسان ولی توجه نکنم به ابد او؟ یعنی باید هم دنیاشو درست کنم هم ابدشو. چاره ای نیست. دین اصلا اینجوریه. به نگاه کنید دین یه جوری کرده که مؤمن در دنیاست ولی ابد رو میبینه و کار میکنه. در دنیاست ولی قد و قامت فکرش چیز دیگری. چرا؟ چون میبینه هر کاری که میکنه ابد او رو تاثیر در ابد او تاثیر ابد او تاثیر داره. چی؟ الان ابد رو فراهم آورده درش. در جام میشینه مگه میشه؟ تحلیل‌های فنی کرده جناب صدرا، بحث ملکات، اتحاد عاقل و معقول، اینا رو خیلی عالی توضیح داده. سرورانی که میخوان تو این زمینه مفصل بخونن کتاب اتحاد عاقل و معقول، دو تا کتاب اتحاد عاقل و معقول داره از استاد علامه حسن زاده عمولی رحمت الله علیه. تو هر دوش، یکیش کوچیکه به اصطلاح رساله به اسم مختصری است و یکم کتاب مفصل، در هر دو توضیح داده. ببینید خیلی عالی است. خب این پس من نمیتونم سعادت انسان رو بخوام ابدش رو مطرح نکنم، سعادت انسان رو بخوام دنیاش رو مطرح نکنم. و از طرفی ما تا انسان رو میخوام بررسی کنیم میبینیم این انسان معنا نداره بخواد به عنوان انسان خوب فهمیده بشه مگر نسبتش با حق دانسته بشه. چون میبینم وقت نیست، اینو میذارم برای جلسه بعد توضیح میدم. خیلی مهمه برای ما و واقعا اینه که دین میگه بابا سعادت تو گره میخوره با خدا. این رو انشالله الان نگاه میکنم میبینم وقت به پایان رسیده. انشالله جلسه بعد تو اگر میخوای انسان رو فکرشه بکنی، انسان بدون خدا معنا نداره. این رو باید فهمید، دریافت. اگر اینو میگیم میخوام سعادت انسان رو میخواد مطرح کنید، باید نسبتش رو با خدا هم درست کنید. لذا دین هر کاری که دستوری که میده مستقیما یا غیر مستقیم داره چیکار میکنه؟ این سه ساحت رو درست میکنه، هم دنیا رو آباد میکنه، هم آخرت رو آباد میکنه، هم فوق آخرت. و میدونید نتیجه این معنا چی میشه؟ یعنی داره هر دستوری که میده سلوک هم هست. البته نگفتم این بحث آخر رو هنوز توضیح ندادم. سلوک هم هست. سروره من دستوری که شریعت میده فوق آخرت هم تأمین میکنه، آخرت رو تأمین میکنه، دنیا رو تأمین میکنه، فوق آخرت هم تأمین میکنه. اگر فوق آخرت رو کسی خوب بفهمه تأمین میکنه، میدونید معنا چی میشه؟ تمام دستورات دینی سلوک الله. این میشه. این اگر کسی دین رو خوب بشناسه و دین شناسان واقعی این حرف رو زدن، من انشاءالله جلسه بعد به طول و تفصیل قصدم بود خیلی کوتاه بگم، چون خود به آخر جلسه ظاهران جلسه بعد میتونم مفصل توضیح بدم انشاءالله. بعدن من باید یاد میکردم این ایام متعلق به رسول الله است و ایام متعلق به امام صادق علیه السلام و خداییش. ما هرچه داریم از اهل بیت داریم، از رسول الله داریم، از 14 تن معصوم داریم. خداییش اگر به من بگید بزرگترین مستمسک ما چیه؟ همین بزرگانه. انشاءالله یه وقتی وعده شما باید ما بگیم چیکار کنیم به اعیاد میرسیم، به عزاداری ها میرسیم، چیکار باید بکنیم. بهترین راه ما هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.